بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بحث تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی نسبت به دلالت نهی در معاملات بر فساد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی کتاب اجود و تقریرات جلد 2 از صفحه 226 تا 240 این مسئله رو بحث و بررسی می فرمایند. درباره معاملات می فرمایند که نهی که در معاملات وارد می شود به طور طبیعی به 2 قسم هست. 1. نهی که عنوان ارشادی داشته باشد، یعنی ارشاد به سوی فساد معامله، که این نهی یا این قسم از نهی را در بحث در جلسه دیروز به لطف خدا بحث کردیم و کامل شد. قسم دوم ورود نهی یا تعلق نهی در معامله به صورت نهی مولوی. اگر نهی در معامله نهی مولوی بود که مفادش حرمت بود، یعنی نهی حامل حکم بود و حکم شرعی را اعلام کرد به عنوان حرمت این عمل، در این صورت آیا این نهی باید بررسی بشود که موجب فساد معامله می شود یا نمی شود؟ محقق خراسانی تقریبا با سبک و سیاق محقق خراسانی متعلق نهی مولوی را به 3 صورت اعلام می فرمایند. صورت اول عبارت است از تعلق نهی بر تعلق نهی در معامله بر اسباب. صورت دوم تعلق نهی بر مسببات. صورت سوم تعلق نهی بر آثار مترتب بر مسببات. می فرماید اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به اسباب، مثلا خود ایجاب و قبولی که سبب در یک معامله هست مورد نهی قرار بگیرد، یعنی شرعاً اعلام شود که این ایجاب و قبول در این وقت در این وضعیت حرام است، جایز نیست. این حرمتی متعلق به اسباب می‌فرماید فقط به اسباب تعلق می‌گیرد. برای اینکه اسباب که فعل مکلف هست مورد متعلق نهی قرار میگیرد و حرام است که مکلف آن را انجام بدهد. اگر انجام بدهد یک تخلفی است، یک ارتکاب کار حرامی است، یک گناهی است که برای این مکلف به وجود میاد. اما میفرماید که در این صورت از مسئله این نهی موجب فساد معامله نمی شود، برای اینکه آنچه که متعلق نهی هست فعل مکلف است، انشاء ایجاب و قبول، و آنچه که مورد امضاء شرع هست خود معامله است. معامله یک مبادله عقلایی است که امضای شرع روش قرار گرفته و اون امضا از طریق خودش به اون معامله رسیده و ربطی به حرمت این انشاء ندارد، ارتباطش فقط تقارن است یا ارتباط سبب و مسبب است. لذا در مثل حرمت بیع یا حرمت ایجاب و قبول در وقت نداء جمعه، وقتی که ندا برای جمعه می شود، اذا نودی می یوم الجمعت الى الصلات فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، اینجا که نهی و ذرو بگذارید، کنار بگذارید بیع را، یعنی انشاء بیع مورد نهی است. این انشاء یک عملی است که حرمت دارد، اما خود معامله یک مبادله عقلایی است که امضاء شرع دارد. بنابراین اگر نهی تعلق بگیرد به اسباب، موجب فساد معامله نمی شود، که شبیه این مسئله را قبلا هم گفته باشیم. اما قسم دوم صورت دوم چه بود؟ که متعلق ام صورت دوم متعلق نهی عبارت است از مسبب. نهی از سوی شرع آمده است، تعلق گرفته به مسبب، یعنی به خود اون نقل و انتقال، یا به عبارت دیگر به ملکیت. در این صورت می‌فرماید که نهی موجب فساد معامله می‌شود. چرا؟ برای اینکه حرمت شرعی که درباره خود یک عمل از سوی شرع ثابت بشود، اون عمل نمیتواند صحیح باشد. به عبارت دیگر صحت با حرمت شرعی قابل جمع نیست. مثلا در بیع مصحف به کفار که نهی شده است مصحف قرآن شریف به کافر فروخته نشود، به دلائلی که حداقل و برجسته ترین دلیل و ملاکش حد که حرمت قرآن هست. بنابراین اگر این بیع انجام بگیرد با وجود نهی که در این رابطه آمده است، این معامله فاسد است، چون صحت در یک معامله، یعنی در مسبب، در نقل، نقلی که منهی عنه باشد شرعا و صحت و امضاء شرع داشته باشد، کار ناممکنی است. صحت با حرمت قابل جمع نیست. و اما درباره این مسئله توضیحی هم محقق نائینی ارائه می کند که لب مطلب همین بود که برای شما گفتم. توضیحی که ارائه می کند از این قرار است، آن هم به طور خلاصه. می فرماید در بیع و معامله شرط اصلی ما مضافن بر مالکیت و مضافن بر انشاء خاص، شرط اصلی عدم هجر یا عدم هجر مالک است. به عبارت دیگر مالک در اون مال ممنوع التصرف نباشد. اگر مالک ممنوع التصرف بود، از اساس معامله معیار صحت ندارد. رو این اساس اگر کسی مثلا مسلمانی مصحف را به کافر بفروشد، در اینجا خود مالک ممنوع التصرف، محجور علیه هست، نمیتواند همچی کاری انجام بدهد. پس چیزی که ممنوع هست معامله‌ای که معیار اصلیشون نداشته باشد. معیار اصلی این است که مالکیت تصرف و عدم ممنوعیت. در اینجا که مالک خودش محجور علیه باشد، یعنی ممنوع التصرف باشد، معیار صحت معامله محقق نمی شود، که معیار همان عدم هجر هست. می فرماید که بر این اساس است که در فقه می گیم اجاره بر واجبات یا اجاره یا بیع کالا و مال منظور درست نیست، باطل است. چرا؟ مثلا معامله‌ای که درباره
صدا خوبه،
نوشته خیلی ضعیفه.
نه صدا خوبه، من دارم میشنوم. شما
برای شما بگم، این یک مقدار سکوت حقیر برای این بود که نوشته بودید که صدا ضعیف است. مسئول دستگاه فرمود که صدا درست است، تعارض بین دوتا بیان که به وجود آمد تساقط میکند و من حرفمو ادامه میدم، شما هم گوش بدید که این مطلب از دستتون فوت نشود. میگفتم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره بیع مصحف مثالی زدند و مطلب رو اعلام کردند. آنگاه فرمودند که از این باب است که اصحاب تسالم دارد که اجرت بر واجبات یا بیع مال منظور درست نیست. چرا اجرت بر واجبات درست نیست؟ برای اینکه مکلف ممنوع التصرفه، نمیتواند در واجبات تصرف کند. یک الزامی آمده که باید واجبات رو انجام بدهد. اجازه بر عدم انجام ندارد، مبسوط الید نیست، فقط باید انجام بدهد. در صورتی که مطلب الزامی باشد ممنوعیت در کار هست، و ممنوعیت که در کار بود معیار صحت معامله درست نمی شود. شما نفرمایید که اجرت بر واجبات در فقه بحث طولانی دارد. اینجا نظر محقق نائینی هست و مثال در نظر می گیریم و همینطور بیع مال منظور، یعنی مالی که نذر شده است، این مال قابل بیع نیست. چرا؟ چون مال مالک بوده اصلا، ولیکن چون نذر شده است باید در اون مورد خاصی که نذر شده است هزینه بشد. راهی برای تصرف دیگر بسته است، چون ممنوع تصرف هست، لذا این معامله هم درست نیست. مطلب تا اینجا معلوم شد؟ اگر یک تفصیلی اعلام شد، اگر متعلق نهی اسباب باشد، اسباب معاملات، این نهی موجب فساد معامله نمی شود، و اگر متعلق نهی مسببات باشد موجب فساد می شود. یه اشکال و یک جوابی را گفتن که مشابهش را دیدیم، الان با یک کمک فرق این اشکال و جواب را تعرض کنیم. با حقیق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در حقیقت مسئله اسباب و مسببات در معامله صورت خاصی دارد، و آن این است که اسباب یا به عبارت دیگر معاملات اسامی برای صحیحه هست. در صورتی که اسامی برای صحیحه بود، شما گفتید که نهی اگر تعلق بگیرد به مسبب، مسبب فاسد در میاد. این از یک طرف، از طرف دیگرم نهی تعلق میگیرد به معاملات قطعا، و از طرف سوم هم معاملات اسامی برای صحیحه است. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که یا بگیم که مسببات صحیحه هستند و فاسد نشده ان با نهی، یا بگیم که نه فاسد است، آنگاه به اشکال دیگه برمی خوریم که چگونه نهی تعلق می گیرد با معاملهی که فاسد است، در حالی که نهی بلا شبهتن تعلق می گیرد به معامله، و بلا شبهتن معامله اسامی برای صحیحه هست. این اشکالی رو که مطرح بکنید، در جواب محقق نائینی می فرماید با آسانسازی البته، که صحیحه یا صحت در معامله دو قسم هست، دو گونه هست. گونه اول صحیحه شرعی است که ممضا باشد و اصلا از سوی شرع امضا بهش رسیده باشد کامل، این می شود در حقیقت معامله صحیحه شرعی. گونه دوم این است که معامله یک مبادله مال به مال با رضایت نزد عقلا صورت بگیرد، این هم صحیحه، منتها صحیح عرفی. برابر این در این بحث ما نهی که تعلق میگیرد به اون معامله‌ای که صحیح عرفی هست یا مبادله عقلایی هست، همون صحت عرفی کفایت میکند، و اما نهی اون صحت شرعی را ممانعت میکند. این اشکال و جواب تمام. پس از که این اشکال و جواب کامل شد و گفته شد، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم به این مطلب اشاره می کند که ما صورت سومی هم دارد مسئله. صورت سوم این است که متعلق نه آثار مسبب باشد، مثل بیع کلب و خنزیر که در این معامله نه تعلق گرفته است به عدم تملیک و تملک، به عدم جواز تصرف، به این صورت معامله. بنابراین آثار معامله که تملیک و تملک باشد و آثار معامله که ملکیت و تصرف پس از معامله باشد مورد نهی است، که اگر کسی خمری را بفروشد یا کلبی را بفروشد، پولی که میگیرد حق تصرف ندارد، قیمت و سعر و بهایی که میگیرد حق تصرف ندارد، اثر معامله مورد نهی قرار میگیرد. در صورتی که اثر معامله مورد نهی قرار بگیرد، از این نهی در مربوط به اثر معامله چه می شود؟ کشف عینی می شود که اثر که مورد نهی است کشف می کند که خود معامله فاسد است. یک کشف عینی قطعی، چون کشف عینی و کشف معلول از علت، معلول درست نیست، یعنی تصرف و ملکیت محقق نمی شود، کشف می کند که خود این معامله صحیح نیست. نتیجتا معامله اگر به در صورتی باشد که متعلق نه مسببات باشد یا متعلق نه آثار معامله باشد، در این دو صورت نه موجب فساد معامله می شود. تا به اینجا مطلبی که گفتیم، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه با همون سبک و سیاقی که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه داشت، در تتمه این بحث استدلال به روایات را عنوان می کند. و شما هم عنوان بفرمایید تتمه بحث استدلال، تتمه بحث نهی در معاملات استدلال به روایات. در اینجا ممکنه شما بگید، ممکنه به ذهن شما بیاد که این استدلال به روایات در کلام شیخ آمده بود، در کلام محقق خراسانی شرح داده شد. خب اینجا تکراره. نه، به عکس زاکست عملوه و فنتبه، در کلام محقق خراسانی گفته شده بود که استدلال می شود به روایات برای اثبات این مطلب که نهی در معامله دلالت بر فساد دارد. برای اثبات دلالت استناد شده بود که محقق خراسانی فرمود ظاهر استدلال این است که می‌فرماید اگر نکاح که یک معامله هست نهی داشته باشد، معصیت الله باشد، فاسد است. پس نهی مولوی معصیت، نتیجه نهی مولوی و نتیجه آن هم فساد معامله. و روایت هم همون روایت باب 24 از ابواب عبید و اماع بود یا کتاب اصول کافی جلد 5 صفحه 478. ابواب عبید و اماع که فردی بدون عبدی بدون اجازه مولای خودش به عقدی مبادرت کرد، حکمشو از امام پرسید، امام فرمود که اگر مولایش اجازه بدد درست است، برای اینکه عصیان الهی انجام نداده، فقط عصیان متعلق به سید و مولای خودش هست. از این متن، از این مفهوم محقق خراسانی، از مفهومی که آمده بود لم یعص الله، این مکلف عصیان الهی انجام نداده، مفهومش چه میشد؟ اگر عصیان باشد در نتیجه نهی شرعی مولوی، آنگاه اون نهی موجب فساد هست. استدلال محقق خراسانی در جهت ذکر استدلال محقق خراسانی در جهت اون استدلال در جهت چه بود؟ در جهت اثبات دلالت نهی بر فساد. اما محقق نائینی این استدلالو که اینجا نقل میکند عکسش هست، میفرماید قد یستدل برای عدم دلالت نهی بر فساد، که نهی دلالت بر فساد ندارد. این استدلال به روایات هست. کدام روایات؟ همون روایات، همون روایاتی که گفته شد، دلالت دارد بر این که نهی موجب فساد می شود. به چه طریق؟ از طریق منطوق. محقق خراسانی استدلال رو که نقل می کرد، استدلال از طریق مفهوم بود، اما محقق نائینی استدلال رو که نقل می فرماین، استدلالیست از طریق منطوق. می فرماید که اگر اون عبدی که بدون اجازه مولایش به عقد مبادرت کرده است، اگر از مولای خود اجازه بگیرد، عقد درست است. پس چه می شود؟ پس عصیان که این عبد داشته است، این عصیان، عصیان عبد در حقیقت عصیان شرعی است، در حقیقت نهی شرعی است. این نهی شرعی دلالت بر فساد ندارد، یه اجازه بگیرد درست می شود. استدلال برعکس شد، از روایت استفاده شد، از منطوق روایت، که نهی دلالت بر فساد ندارد. عقد نکاحی که منهی عنه بود بدون اجازه مولا بود، که بدون اجازه مولا در حقیقت بدون اجازه شرع است، در حقیقت همون عصیان شرعی است. این موجب فساد نیست، میتواند از مولا اجازه بگیرد و درست بشد. بعد در تکمیل این استدلال گفته می شود که در این روایت که آمده از لم یعص الله، منظور از اون معصیت، معصیت وضعی است، که این مکلف یعنی این عبد معصیت وضعی انجام نداده، بعد فقط مخالفت عبد، مخالفت بر مولا و سید خود داشته که می شود معصیت تکلیفی. اون معصیت وضعی به این معناست که اصل عمل غیر مجاز نیست، معصیت وضعی نداشته تا بگیم اصل عمل هم وضعاً درست نیست. بنابراین استدلال در این روایت، استدلال به این روایت در جهت اثبات منع دلال، در جهت اثبات عدم دلالت نهی بر فساد معامله. می‌فرماید این استدلال کامل نیست، برای اینکه در این استدلال اولا یک اشکال وجود دارد و ثانیا یک جواب. اما اشکال این است که اگر این استدلال را قبول کنیم، یک روایت یک کلمه با فاصله کم به دو معنا باشد، معصیت الله به معنای وضعی و حکم وضعی و معصیت المولا و معصیت الرب، عفوا معصیت المولا و معصیت السید به عنوان معصیت تکلیفی. این خلاف ظاهر است، خلاف نظم و نسق بیان هست، قابل التزام نیست. این اولا اشکال پیش میاد و ثانیا میفرماید این اشکال اساس ندارد، برای اینکه ملخص بیان محقق خراسانی با آسانسازی از این قرار است. میفرماید در این حدیث گویا اشاره شده است به حق الله و حق العبد، که اگر یک امری یا یک نهی تعلق به حق الله داشته باشد، آنجا دیگه حرف تمام است، نتیجه حرمت عبادت باشد، معامله باشد، فساد. اگر حق الله باشد، سلطنت الله باشد. اما اگر حق العبد باشد، بازم حرمت است، اشکال دارد، ولی اشکالش یک راه فراری دارد که چون حق العبد هست، اختیار برای عبد وجود دارد. اینجا که اگر عبد اجازه بدهد و از عبد استیزان بشود، اجازه محقق بشود، حق عبد یا حق الغیر مخالفت نشده است. در نتیجه اگر نهی تعلق بگیرد به حق الله، یعنی اونجایی که از شرع ممنوع کرده است، مثل عقد در عده که در مثال امام علیه السلام آورده است، یا عقد به محارم نستجیر و بالله، اگر صورت بگیرد از اساس فاسد است، چون نهی تعلق نهی مولوی هست و اون مورد از حقوق الله به حساب میاد، منهیان ان. اما در صورتی که عبد با یک مرعی بدون مانع شرعی برای خواندن عقد مبادرت کرده، در اینجا آنچه که مخالفت شده است حق مولاست. چیه حق مولا؟ اجازه از مولا باید گرفته بشود برای خواندن عقد. مخالفت شده است با حق مولا، این حق العبد. این حق العبد هم جایز نیست اگر تا آخر بماند بدون اخذ اجازه و بدون استیزان باطل اعلام بشود، ولی راه دارد، چون حق العبد میتوند از مولای خودش اجازه بگیرد و درست بشد. نتیجتاً میفرماید که این روایت دلالت دارد بر این که نهی در معامله موجب فساد معامله می شود. حق الله باشد راه برای ترمیم ندارد، حق العبد باشد راهی برای اصلاح دارد که اجازه گرفته بشود. برابر این نهی دلالت بر چه دارد؟ نهی در معامله دلالت بر فساد معامله می کند. نتیجتاً به عکس آنچه که استدلال شد که دلالت دارد بر عدم، که این روایات اعلام می دارد عدم دلالت نهی بر فساد را، نه خیر، این روایات، این روایت و روایات دیگر هم هست اعلام می دارن بر اینکه نهی در معامله دلالت بر فساد معامله دارد. مطلب تا اینجا تمام. بعد از که این مطالب و محقق نائینی کامل فرمودن، یه تکمله‌ای در این رابطه دارن که اون تکمله را هم اضافه بکنیم مطلب کامل بشود. تا به اینجا مسئله به طور کامل برای ما شرحش معلوم شد که عبارت محقق نائینی این است. کتاب اجود جلد 2 صفحه 233، فالقول صحیح ان الروایات تدل على دلالة النهي على الفساد وعلى وتدل على أن صحة المعاملة لا تجتمع مع عصيانه. مطلب را اینجا کامل شد. اگر وقت داشته باشید یه تتمه کوتاهی.
صدا قطع شد.
تمام. بر محمد و آل بیت محمد صلوات.